زربان.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. روزایتان قبول، عبادات و طاعات مقبول درگاه الهی و امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه زربان یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.com/dari و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در ادامه بحث های روزداری و مریضی ها در جلسه قبل خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش بودیم که در ادامه بحث های قبلی راجع به فواید و خوبی های روزداری و همینطور نقش روزه در سلامتی صحبت های بسیار خوبی کردند. دکتر صاحب راجع به مریضی کبد یا جگر چرب نکات را اشاره کردن، اقدامات وقایوی، معالجوی و دواهای در این زمینه را صحبت کردن و ای که استفاده خودسرانه از دواهای گیاهی و سنتی یا یونانی نباید صورت بگیره. و همینطور اگر یادتان باشه روزداری را در رابطه با بیماری ترش کردن یا ریفلاکس صحبت کردن و در مورد زخم یا اولسر معده یا اثنی‌عشر هم صحبت‌های مفید و مفصل شد و اشاره شد که در چه شرایطی باید که ما اقدام به روزه گرفتن بکنیم. ادامه بحث امروز با دکتر صاحب فاطمی در خدمتتان هستیم. سلام و احترام جناب آقای دکتر فاطمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، مجدداً تشکر از اینکه فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به موارد مختلفی در زمینی مریضی های هاضمه و ارتباط بعضی از اینها با روزه گرفتن صحبت شد. یکی از مباحث جلسه قبل راجع به کبد یا جگر چرب بود که یک بیماری است که گفته شد چربی و شحم در داخل نسج و بافت کبد یا جگر جمع میشه و ذخیره میشه و ساختمان کبد از حالت عادی و طبیعی خود خارج میشه و اگر پیشرفت بکنه اشاره شد که در عملکرد و فانکشن و فعالیت جگر ما مشکلات جدی را ایجاد میکنه. از اوجایی که مریضی و بیماری کبد چرب یا جگر چرب یک مریضی پنهان است، ناشناخته است که متاسفانه هزاران نفر ممکنه این مشکل داشته باشه اما هیچ علامت و نشانه اینا ندارن و پوت و پنهان است. به خاطر همی اگر کسی این مریضی را داشته باشه و تشخیص داده شوه که چربی داخل کبدش جمع شده و از طرف چربی و شحم خونش هم بالا باشه، آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ آیا روزه گرفتن برای اینا مفید است یا ای که تاوان و ضرر داره؟
همینطور که عرض کردم، روزه داری برای این بیماری یعنی کبد چرب یه موقعیت بسیار خوبیه برای درمان. یعنی فرد با روزه داری درست، با رژیم خوبی که داره، میتونه وزن کم بکنه و با کاهش وزن و کاهش چربی اضافی بدن باعث میشه که چربی از داخل کبد خارج بشه. خود روزه داری برای فردی که چربی خون بالا داره باز موقعیت خوبی هستش و درمانگر هستش، بنابراین توصیه کامل میکنیم برای این. اما یه نکته وجود داره، افرادی که چربی خون بالایی دارن غلظت خون هم پیدا میکنن، توصیه میکنیم این افراد حتما میزان مایعات مصرفیشون بالا باشه، یعنی آب و مایعات مصرفی زیادی مصرف بکنن تا غلظت خون اذیتشون نکنه، تقلیص نشه. ولی برای کاهش و افزایش متابولیسم چربی و کاهش در واقع چربی خون فرصت بسیار خوبیه برای روزه داری.
بحث دیگه که جلسه قبل راجع به او صحبت شد، مسئله زخم اثنی‌عشر و معده بود. حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر در گذشته سابقه زخم معده و اثنی‌عشر داشته، تحت درمان و معالجه هم بوده و فعلا مشکل خاصی نداره، دوا هم مصرف میکنه، البته ممکنه این دائم نباشه خوبیش، بلکه گهگاهی بعضی دردها و ناراحتی‌ها و مشکلاتی برش به وجود بیایه، مثل رفلاکس و ترش کردن و این چیزها، و دوا هم بخوره، اینمی آدم با توجه به سابقه زخم معده و اثنی‌عشر میتونه روزه بگیره؟
همینطور که عرض کردیم، اگر درمان کامل شده باشه و پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه که درمانشون کامل هست، علی رغم که ایشون به خاطر اسید بالای معده و ریفلاکس در حال حاضر هم داره داروی آنتی اسید استفاده میکنه، به راحتی میتونن روزه داریشون رو در واقع انجام بدن، به شرطی که رعایت رژیم غذایی که کم در واقع کالری باشه، ریفلاکس زاد نباشه، یعنی باز تکرار میکنم چربی بالا در غذا، در واقع چیزای اسپایسی و تند و تیز، قهوه، شکلات و اینها، و بعد از غذا خوردن هم بلافاصله فرد دراز نکشه. اینا رو اگر رعایت کنه و در وعده سحر و در وعده افطاری داروی آنتی اسیدشون رو حتما استفاده کنن، این فرد هم به راحتی طبق در واقع اصولی که رعایت میکنه میتونه روزه‌داریش رو انجام بده.
دکتر صاحب، چون بحث در مورد مشکلات و امراض کبد یا جگر است، یکی از مشکلات در بعض افراد وجود توده یا به زبان ساده یک دانه در داخل کبد یا جگره که ممکنه بعض افراد ای را داشته باشه. البته این توده ها و دانه ها میتونه ماهیت و حالت های متفاوت داشته باشه. ای آدم هایی که داخل جگر و کبد خود یک توده و دانه دارن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
ببینین، توده های کبدی بسیار رنج متفاوتی دارن. توده های خوشخیم کبدی داریم مثل همانجیوما، آدنومای کبدی یا کیست های کبدی ساده. اینا هیچ منافاتی با روزه‌داری ندارن. یعنی اگر زایه توده‌ای داخل کبد طبق نظر پزشکی زایه توده خوشخیم باشه و درمان خاصی نخواد، فقط نظارت بخواد و معمولا اینا به صورت هر چند ماه یک بار کنترل میشه، فرد به راحتی میتونه روزه‌داریش رو انجام بده و هیچ احتیاجی به هیچ در واقع نگرانی نداره و هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. اما اگر توده بدخیمی باشه خدای نکرده و فرد لازم داشته باشه که درمان خاصی بکنه، حالا چه درمانای جراحی چه شیمی درمانی و اینها، در این موارد حتما باید با نظر مستقیم پزشک باشه. بعضن بیمارانی که سرطان دارن و توده های بدخیم هم دارن تو قسمت های مختلف بدن، با روزه داری، با آرامشی که پیدا میکنن، البته اگه درست انجام بشه و افزایش فعالیت سیستم ایمنی کمک کننده به سیر درمانشون هم هست و میتونن روزه داریشون انجام بده. اما پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه خیلی مهم هستش، چرا که کنترل در واقع سیر خود این بیماری اگه تو کبد باشه، خیلی از تودهای کبدی بدخیم متاسفانه در زمینه سیروز کبدی ایجاد میشه، یعنی نارسایی کبد، و فردی که سیروز کبدی داره یه خط قرمز، متاسفانه نمیتونن این افراد روزه داری بکنن. ولی اگه نه، یه توده خوشخیم و بناین باشه، این فرد میتونه روزه داریشو به راحتی انجام.
دکتر صاحب، اما طور که میدانین یکی از مشکلات و مریضیای شایع در جامعه ما سنگ کیسه صفراست یا سنگ داخل کیسه زهره، امی زهری آدما. آیا سنگ کیسه صفرا یا زهره مشکل را برای روزه گرفتن داره؟ یا بالعکس روزه گرفتن کدام مشکل و پرابلمی را برای آدمایی که این مشکل دارن ایجاد میکنه؟ و اصلا نقطه دیگه ای که سنگ کیسه صفرا ربطی به کبد یا جگر چرب داره یا نی؟
غالبا در واقع فیزیوپاتولوژی و ایجاد سنگ‌های صفراوی که کلسترولی هستن ولی چربی هستن شبیه همون کبد چرب هست، یعنی افزایش ترشح چربی داخل کیسه صفرا همراه با کندی حرکت کیسه صفرا باعث ایجاد سنگ صفراوی کلسترولی که عمده سنگ‌های صفراوی ما هستن میشه. همون حالت معمولا در افرادی که کبد چرب هم دارن میتونه باشه. البته لزوم این نیست که فردی که کبد چرب داره حتما سنگ کیسه صفرا هم میگیره. خیلی از افراد هستن که کبد چرب دارن ولی سنگ کیسه صفرا ندارن. در مورد هر دوی این افراد گرفتن روزه‌داری کمک کننده هستش، اما در مورد کیسه صفرا ذکر میشه که و باید توجه داشته باشه فرد که مایعات زیاد استفاده بکنه که این صفرا در داخل کیسه صفراش تقلیز نشه و تقلیز و غلیظ شدن صفرا در داخل کیسه صفرا ممکنه سنگ صفراوی رو در ماه مبارک بدتر بکنه و باعث حملات بشه. ولی اگه مایعات خوب استفاده کنه، فردم خودش تحرک داشته باشه، روزه‌داری رو به خوبی میتونه طی کنه.
در اینجا واقعا شنوندگان عزیز توجه کنند که در طول زندگی البته برای همه ما انسان‌ها و البته در ماه مبارک رمضان و روزه قضیه مصرف و خوردن آب و مایعات زیاد و کافی چقدر مهم و ضروری است. واقعا تا حالا در مورد بسیاری از امراضی که صحبت شده متخصصین و کارشناسان محترم برنامه ضربان در رابطه با هر مشکلی اگه یادتان باشه وقتی صحبت می شده تأکید کردن که مصرف آب و مایعات زیاد و آب کافی بسیار مفید و ضروری است برای اینمی امراض و همه طور برای روزه گرفتن موفق و همراه با سلامتی، که البته جناب آقای دکتر فاطمی هم تا حالا در باسایی که راجع به چندین مریضی و بیماری جهاز هاضمه و گوارش شده تأکید داشته که توصیه کرده که برای وقایه، برای کنترل و پیشگیری از بدتر شدن بیماری ها باید آب و مایعات زیاد و کافی مصرف شود. البته مایعات مفید و سالم، نی نوشابه ها و جویس ها و قهوه و کافی و نسکافه و ای چیزها و همینطور چای پررنگ، بلکه آب و دوغ و شربت های طبیعی و خانگی مثل شربت خاکشیر، شکمپاره، ریحان و ای چیزها. خب قبل از اینکه ادامه بحث با آقای دکتر فاطمی داشته باشیم یک استراحت میکنیم و سر به اتاق فرمان میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه به حضراتی رو در خدمتون هستیم که در مورد سالمندی و مصرف گوشت توصیه هایی رو داشته باشیم. گوشت یکی از مواد غذایی مفید برای همه گروه های سنی است. منتها تو بحث گروه های غذایی که ما تاکید میکنیم بحثمون گروه گوشته. گروه گوشت منظور اینه که گروهی که پروتئین کافی رو به بدن برسونه. خب قطعا تو این گروه خود انواع گوشت ها رو شامل میشه، تخم مرغ و پنیر و حتی ماست و همچنین شیر با عنوان منابع حیوانی هستن و بالاخره حبوبات. اینها منابع پروتئینی هستن که تو برنامه غذایی افراد روزانه میتونن استفاده بکنن. منتها در مورد گوشت، خود گوشت به ویژه گوشت های قرمز به دلیل اینکه به هر حال اینها عمدتاً چربی دارن، حتی تو گوشت لخم که اصلا چربی قابل مشاهده دیده نمیشه 4% چربی داره و نوعا اسیدهای چربشون هست، چرب اشباع هست و عمدتاً خب ممکنه اینها از نوع چربش هم استفاده بکنن که کلسترول رو بالا میبره و هر دوی اینها عواملی هستش که باعث بروز بیماری های قلبی و انواع سکته ها میشه. به خاطر همین تو مصرف نوع گوشت برای سالمندی تاکید میکنیم که به طور متوسط بیشتر از 100 تا 120 گرم مصرف نکنن و اگر هم مصرف میکنن سعی کنن بیشتر از نوع گوشت سفید و ماهی باشه. اولا لزومی که هر روز گوشت استفاده بکنن نیست، در هفته 2 تا 3 بار میتونن از خود گوشت استفاده کنن و بیشتر بهتر از جانشینان گوشت استفاده کنن. بعد گوشت ها هم حتما یک تا دو بارش ماهی باشه، یکی دو بار هم بتونه از مرغ استفاده بکنن و گوشت قرمز رو به یک بار در هفته بیشتر نرسونن، یعنی حداکثر یک بار در هفته از گوشت قرمز استفاده بکنن. ولی خب از تخم مرغ به عنوان پروتئینی که ارزش بیولوژیکیش حتی از گوشت هم بالاتره، زود هضم و زود جذبه و بسیار مفیده برای اینها. و در مورد کسانی که کلسترولشون بالا هست، زرده رو محدود استفاده کنن، یعنی در طول هفته دو تا حد اکثر سه بار از زرده استفاده شه یا تخم مرغ کامل یک دونه رو، اما در مورد سفیدش هیچ محدودیتی نیست. و این رو هم اشاره کنیم که هر دو تا سفیده تخم مرغ معادل یک تخم مرغ کامل میتونه یا یک واحد گوشت میتونه ارزش پروتئینی رو برای اینها داشته باشه. برای این از این استفاده کنن، از پنیر استفاده بکنن در حد همون 30-40 گرم پنیر روزانه، به هر حال به عنوان منبع پروتئینی مفید میتونن استفاده بکنن که باز اون هم زود هضم و زود جذب بشه، حتی که شور نباشه، پرچرب نباشه و نوعا از نوع پروبیوتیک باشه. یعنی در مورد پنیر تاکیدمون پنیرهای کم چرب، کم نمک و ترجیحاً از نوع پروبیوتیک بسیار میتونه مفید باشه، به وضعیت سلامت اینها کمک مفیدی بکنه. در کنارش خب به هر حال ماست هم میتونه به عنوان منبع پروتئینی خوب باشه، حتی شیر خیلی مفیده که در طول روز حتما دو تا سه واحد از گروه شیر شامل شیر و پنیر و ماست حتما استفاده بکنن که ضمن اینکه به هر حال پروتئین هست، منبع بسیار خوبی هم از نظر کلسیم که اینها در معرض کمبود کلسیم هم قرار دارن. بنابراین توصیه های اساسی در مورد بحث گوشت اینه که محدودیت مصرف گوشت قرمز رو داشته باشن و در هفته یک بار بیشتر استفاده نشه.
تشکر از همراهی شما عزیزان، از اینکه همچنان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول آقای دکتر فاطمی متخصص داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش در رابطه با شرایط و آثار روزه گرفتن با بیماری ها و مریضی های مثل چربی، کبد یا جگر، زخم معده یا اثناعشر، توده ها یا دانه های داخل جگر و کبد و مشکل سنگ کیسه صفرا یا زهره صحبت کردن و راهنمایی بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، به طور کلی ما متوجه شدیم که امراض و اختلافات کبد و جگر در انسان بسیار زیاد و متفاوته، که البته لازم است جلسه یا جلساتی فقط راجع به بیماری های خاص جگر و کبد بحث شود. اما به طور کلی اگر یک توضیحاتی شما بتین اینجا بسیار خوب خواهد شد که عمدترین مشکلات کبد و جگر چیسته و شرایط اینا در ماه روزه چگونه میتونه باشه؟
سوالات خیلی زیادی میشه، یعنی بیماران کبدی و رنج این بیماری کبدی خیلی زیاد هست و نگرانی در موردی که آیا در روزه داری میتونه تشدید بشه یا نه. من فقط به صورت فصلوار خدمتون میگم که در مورد هپاتیت ها، اگر به صورت هپاتیت حاد باشه، حالا چه هپاتیت های حاد ویروسی، هپاتیت A B C یا حتی کبد چربی که به صورت یه هپاتیت خودشو نشون داده باشه، توصیه ما نمی کنیم که فرد در واقع روزه داری بکنه، چون بدن در التهاب هستش، ضعیف هستش و میتونه روزه‌داری این پروسه رو تشدید بکنه در مرحله فعال. اما اگر فرد کنترل شده باشه، یعنی هپاتیتی باشه که دارو داره میگیره فرد و داروش هم معمولا داروی هپاتیت یک یا دو بار در روز بیشتر نیست و در واقع التهاب کنترل شده است، زیر نظر پزشک مربوطه و با مصرف دارو میتونه به راحتی روزه‌داری بکنه. اما در واقع رنجی از بیمارا هستن که دچار سیروز کبدی شدن، یعنی بیماری مزمن نارسایی کبد، نارسایی مزمن کبدی دچار شدن. این افراد خط قرمز گرفتن روزه هستن، چرا که آب و الکترولیت های بدنشون، فعالیت هورمونی بدنشون همه از تعادل خارج شده و متاسفانه با روزه‌داری این حالت بدتر میشه. بنابراین اگه بخوایم جمع بکنیم، افرادی که دچار کبد چرب هستن براشون کاملا مفیده، البته اگه التهاب خاصی نداشته باشه. افرادی هم که هپاتیت های مزمن دارن و تحت درمان هستن با درمان و کنترل پزشک، ولی افرادی که سیروز کبدی دارن ما منع در واقع استفاده و منع گرفتن روزه‌داری رو براشون توصیه می‌کنیم.
یکی از موارد دیگی از مریضی‌های دستگاه گوارش و هاضمه که بازم کم نیست و زیاد دیده میشه، مریضی بواسیر است. دکتر صاحب، بواسیر یا هموروئید، آیا کسی که مریضی بواسیر داره یا بواسیر و هموروئید خود عمل جراحی و اپریشن کرده، اینها میتونن روزه بگیرن و اگه بگیرن چی کارهایی باید بکنن؟
ببینین، هموروئید یا بواسیر خودش ناشی از یه اختلال دیگه دستگاه گوارش عمدتاً و اون یبوسته. یعنی کسی که یبوست داره، کسی که اختلال در دفع داره، به تدریج فشاری که به شبکه عروقی اون ناحیه بیاد باعث ایجاد هموروئید میشه. بنابراین اگر فرد لایف استایل یا وضعیت زندگیش خوب باشه، یعنی خوب کرده باشه، تحرک خوبی داشته باشه، مایعات زیاد استفاده بکنه و در حال حاضر هموروئید فعالی نداشته باشه، به خوبی میتونه روزه‌داری انجام بده. ولی افرادی که بواسیر دارن در حال حاضر، یعنی هموروئیدشون فعال هستش، هموروئید داخلی و خارجی دارن و یبوست هم عارض هست براشون، روزه‌داری به خاطر کم مصرفی آب و کندی حرکت بدن میتونه تشدید کنه این حالتو. بنابراین توصیه میکنیم این افراد هم میتونن روزه‌داری بکنن، ولی مایعات باید خیلی زیاد در فاصله افطار و سحر و خود سحر استفاده کنن و تحرک بدنی خوبی هم باید داشته باشن.
یکی از موضوعات دیگه دکتر صاحب، در رابطه با مشکلات گوارشی، کسایی که دفع و اجابت مزاج آبکی داره، اسهالی داره، اونایی که میدیشان شل و آبکی و نرم کار میکنه، اینا شرایطشان در مای روزه چه قسمی است؟ و دیگه ای که در رابطه با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS یا به طور عامیانه روده عصبی که یکی از نشانه هایش اینمی دفع آبکی و نرم مدفوع و مواد غایطه یا گهگاه یبوست و قبضیته، یعنی گاهی قبض هستن، گاهی حالت اسهالی پیدا میکنن، حتی گاهی از رودیشان ترشحات لزج و خلطمانن دفع میشه، این بیمارا با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS روزه گرفتن برشان مفید است یا ضرر داره؟
دفع آبکی میتونه به دو حالت تلقی بشه، یا اینکه واقعا فرد یه اسهال واقعی داره، حالا به صورت حاد یا مزمن. فردی که اسهال داره، البته این باز سوال بشه در مورد روزه‌داری یا نه، اگر اسهال خیلی شدید باشه و باعث از بین رفتن آب بدن بشه، باز در فاز خیلی شدیدش روزه‌داری توصیه نمیشه. ولی اگر اسهال ضعیف باشه و قابل کنترل باشه، با مصرف حجم زیاد مایعات و آب و درمان، فرد میتونه روزه‌داریشو بکنه. اما بعضی از افراد دچار روده‌های تحریک پذیر هستن و اینها دفعشون به صورت شل و آبکی هستش و موکوس دفع میکنن. اگر این حالت باشه، خب روزه‌داری رو میتونن راحت انجام بدن. اما آیا که اینا ارتباطی با ریفلاکس داره؟ نه، معمولا عملکرد روده بزرگ و حالتهای پاتولوژی مثل اسهالی که پیش میاد با ریفلاکس و زیادی اسید معده زیاد ارتباط مستقیمی نداره و اینا با تمهیداتی میتونن در واقع روزه‌داریشون رو انجام بدن. خود روده تحریک پذیر به خاطر اختلالات کنترل عصبی دستگاه گوارش ایجاد میشه. معمولاً عوارض و علائمش به صورت اسهال هست، یبوست هست یا اسهال و یبوست های متناوب هست. بعضی از افراد هم فقط به صورت نفخ خودشون رو نشون میده. چون اختلال در تعادل در واقع کنترلی روده هستش، با روزه‌داری و با آرامشی که در این ماه مبارک فرد داره، تا حدود بسیار زیادی در کنترل این بیماری در واقع میتونیم بگیم مثبت هستش و روزه‌داری میتونه IBS رو در کنار مصرف داروهای دیگه کنترل بکنه. برای من توصیه میکنیم افرادی که IBS دارن، بازم با نظر پزشکشون و مصرف داروهای روده تحریک پذیر، حتما روزه‌داری رو بکنن و انجام بدن و ان شاء الله موفق و در واقع بهبودی هم برشون حاصل میشه.
از شما شنوندگان عزیز و همینطور کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی خداحافظی میکنیم. شاد و سالم باشین.